اولین بحث ویژگی های زبان قرآن را بخواییم مد نظر قرار بدیم. یکی از ویژگی ها قیاس ناپذیری با زبان بشر هست. اینکه قرآن رو اصلا نمیشه با هیچ زبانی مقایسه کرد. مثلا نمیتونیم بگیم قرآن یک زبان معمولی عرفیه یا زبانی مثل زبان فیلسوفان و عارفان باشه. قرآن کریم زبان خاص خودش رو داره و اصلا نمیشه اون رو با هیچ زبان رایج بشری مقایسه کرد. چرا؟ چون که از هماهنگی الفاظ و معانی برخورداره، همیشه الفاظ و معانیش با هم هماهنگ هستن، مطالبش در عین استقلال با همدیگه پیوسته هستن، در عینی که مستقل هستن، معنای مستقلی دارن، به هم پیوسته هستن. همه این سخنان یک مجموعه واحدی رو برای ما ترتیب داده. فصاحت و بلاغتش معجزه آساس و فوق بشریه. این بشر نمیتونه مثل فصاحت و بلاغت قرآن بیاره. سبک‌های گوناگون رو استفاده کرده و مطالب و رازهای شگفتی رو در عین سادگی زبان در بر داره. برای فهم کلام بشری ما فقط اگر اینکه لغت رو بشناسیم و اصول لفظی یعنی قواعد ادبی رو، نگارشی رو، گفتاری رو بدونیم کفایت میکنه. پس هم یکی لغت رو بدونیم و یکی قواعد رو، اصول رو. ولی برای فهم کلام خداوند بخوایم فقط اکتفا کنیم به لغت و اصول، برای فهم کفایت نمیکنه. چرا؟ چون بیان قرآن صرفاً بر مجرای این اصول و قواعد نیست، بلکه الفاظ و افاراتش همچنان که اشاره کردیم در عین اینکه از هم دیگه جدا هستن به یک دیگه متصلن، هر کدوم بیانی برای دیگری، تعلیل برای دیگری است. بنابراین قرآن یه اسلوب ویژه‌ای داره که کاملاً با اسلوب کلام عربی و زبان بشر متفاوته و جایگاه مقایسه‌ای نداره. دومین ویژگی که برای زبان قرآن میتونیم مطرح کنیم، پیوستگی واژگان و مفاهیم قرآن در شبکه‌های ارتباطی و نظاممند. خب این پیوستگی به چه معناست؟ قرآن معناش، معانی واژگانش در کل قرآن به صورت نظاممند با یکدیگر پیوسته و متصل هستن. خب کتابی رو ایزوتسو داره، یکی به هر حال اندیشمند ژاپنی هست، خدا، انسان و قرآن مطرح میکنه و بیان میکنه که تمامی واژه‌های قرآن برمیگردن به یک واژه کلیدی الله و همه با یک نظام خاصی با هم دیگه مرتبط هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کلمه یا عبارتی توی این شبکه، توی این شبکه به هر حال مفاهیم قرآنی با مجموعه سازمان واژگان مفهوم اصلی خودش رو پیدا میکنه. پس یک واژه به تنهایی شاید معنایی داشته باشه، ولی ما ببینیم معناش رو در کل این نظام، یک کل نظامی که با هم مرتبط هستن، کل این کلامی که با هم مرتبط هستن، معنای خود واقعی خودش رو پیدا میکنه و چه بسا این معنایی که پیدا میکنه با معنای عرفیش و لغویش دقیقا منطبق نباشه. پس این به هم پیوستگی سبب میشه که یک معنای جدیدی رو به این کلام بده. سخنی رو علامه طباطبایی داره. علامه طباطبایی در المیزان بیان میکنه که بیان قرآن کلامیه که الفاظش در عین اینکه از یکدیگه جدا هستن به یکدیگه متصلن، در عین اینکه از هم جدا هستن متصلن. خب به چه معنا؟ به این معنا که هر کدوم بیان یکی دیگه است، آیه دیگری هستش و به قول حضرت علی علیه السلام شاهد بر آیه دیگریه. یشهد و بعضه علی بعض، بعضی از آیات شهادت میده بر آیات دیگه و معانی آیات دیگه. پس نباید به مدلول یک آیه معنای یک آیه رو به آنچه که از قواعد ادبی میفهمیم کفایت کنیم. بله، قواعد ادبی معنایی رو به ما میرسونن، درسته، ولی ما نباید فقط به اون معنا اکتفا کنیم، بلکه باید در آیات دیگه، آیات هم معنا هم مضمون اون دقت کنیم، توجه کنیم تا بتونیم معنای اصلی اون آیه رو و به نوعی اون واژه رو حتی به دست بیاریم. طبق آیه‌ای که می‌فرمایند دیگه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس باید با الفاظ و واژگان آیات و حتی قواعد زبان و لغت عربی آشنا باشیم تا بتونیم تمام ابعاد مفهومی و محتوایی آیات قرآن رو به هر حال به دست بیاریم. پس این گونه نیست که هر کسی عرب زبان باشه یا با زبان عربی آشنا باشه به مجرد خوندن تمام معانی و مقصود الهی رو از آیات قرآن دست بیابه، بلکه علاوه بر اون با فهم واژگان بستگی داره این که ما بتونیم یک نگاه عمیقی به کل کلمات، آیات و عبارات مرتبط با هم داشته باشیم. پس این هم به این دلیله که واژگان و مفاهیم قرآن همه در یک شبکه‌های ارتباطی نظاممند با هم دیگه ارتباط دارن و پیوسته هستن.